بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد دعات و عباداتتون قبول باشه. میلاد امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم بر شما مبارک باد. انشاءالله که همه ما میهمان سفره کریم اهل بیت صلوات الله و سلام علیه در این ماه مبارک رمضان باشیم. بحث ما حکمرانی اخلاقی و تربیتی بود و همینطور اخلاق حکمرانی و ادب حکمرانی. بر اساس نامه 53 بحثمون رو داشتیم پیگیری میکردیم. در پایان جلسه گذشته حضرت اشاره‌ای داشتن به انواع محرک‌های معرفتی و انگیزشی در مسیر حرکت انسان به سوی مقصد. سه دست از آدم‌هایی که در تأثیر محرک‌های انگیزشی و معرفتی نادرست هستند مطرح شد. فرمود که اینها تماما اهل دنیا هستند. دسته اول کلاب و نعاویه بودن، کسانی که بر سر امور دنیا با یکدیگر می جنگن، از آخرت غافلند، بر سر مال دنیا، ریاست دنیا، مناسب دنیا با هم می جنگند. اونتا جنگشون جنگ رسانه‌ای هست، جنگی است اغواگرایانه. کلاب و نعاویه یعنی همچون مثال زده سگهایی که او میکنن، داد و فریاد میکنن و با این سر و صدا میخوان طرف مقابل رو بترسونن و از خودشون دور کنن. دسته دوم سبا انزاریه بودن، یعنی کسانی که در رندخو هستند، به دنبال ایجاد سلطه هستند. یهر رو بعضها علا بعض و یه کلو عزیز و ها ولیلو ها و یه غر و کبیرو ها صغیرو ها. اینا به دنبال اقدامات عملی هستند. ادهی از این گرگ ها میخوان بر ادهی دیگر غلبه بکنند. اون قدرتمندترها برودستها رو میخورند، چپاول میکنند، استعمار میکنند. اون بزرگترها کوچکترها رو مغلوب خودشون میکنن. دسته سوم نعمون معقله بودن، یعنی چهار پایان باخور بسته شده و اخرى مهمله، یا چهار پایانی که آزاد هستن، یعنی رها هستن، به دنبال لذت خودشون هستن. یعنی آدم هایی که نه جز دسته اول هستن، شیطنت در کار اینها نیست، تزویر در کار اینها نیست، جز گروه دوم هم نیستن که در رنده خوب باشن. اینها جز گروه سوم هستن، یعنی دنبال لذت هم الهی. گاهی به لذتهای محدودی اکتفا میکنن، گاهی هم برای اینکه به لذت بیشتری برسن ممکنه که اهل سفر باشن و به اقصا نقاط دنیا برای رسیدن به اون لذت حرکت بکنن. خب عقل اینا چی شده؟ عقل این ستا گروه چی شده؟ قد اذلت عقوله ها، اینها عقل رو کلن از دست دادن و عقلشون گم شده زیر دست و پای شهوات و غضب ها و شیطنت ها. برکبت مجهوله ها، اینها سوار بر مرکب هایی هستند که معلوم نیست اینها رو به کجا میبره. سروح آهتن به وادن وعث، اینها رها شده هستند بدون چوپان در وادی های پر از آفت و سرزمین های ناهموار. لیس لها را ان یقیمها، رهبری ندارند که اینها رو هدایت بکنه به مقصد. ولا مسیم و یسیمها، چرنده ای ندارند که اینها رو جاهایی به چرا ببره که آفتخیز نباشه. سلکت به هم دنیا طریق الاما، دنیا اینها رو در راههایی که معلوم نیست به کجا ختم میشه راه میبره و خزد به ابصارهم ان منار الهدا، چشمهای اینها از چراغهای هدایت دور شده. فتاهو فی حیرتها، اینها در حیرت خودشون سرگردانند. و غرقو فی نعمتها، در نعمتهای دنیا غرق میشن. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در زیرش فسان پشتی است. به جای اینکه از نعمتهای خدا استفاده بکنن و سیر بکنن به سوی خدا، نه، اصلا توی این نعمتها غرق میشن. اتخذوها ربا، دنیا رو رب خودشون میگیرن. فلعبت بهم و لعبو بها، دنیا بازی میکنه با اینها، اینا هم با دنیا بازی میکنن. و نسو ماوراها، ماورای دنیا رو هم فراموش میکنند، کلن آخرت رو ترک میکنند، از آخرت غافلند، در نتیجه از خدا غافلند. نسو الله فانساهم انفسهم. خب رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمود رویدا، اندکی صبر، اندکی مهلت، یسفر الظلام، به زودی حجاب ها برداشته میشه، تاریکی ها برداشته میشه، به زودی مرگ سراغ اینها میاد و متوجه میشن که عجب غفلتی کردن. آن قد وردت الاذعان، کاروانیان میرسند. یوشکو من اسرع عن یلحق، اونایی هم که با سرعت در حال حرکت بودن سمت مرگ به اینها ملحق میشن. یعنی همه یه جایی همدیگه رو ملاقات میکنیم و اون صحنه مرگ هست. و علم یا بنی، فرزند عزیزم، بدان ان من کانت متیته اللیل و النهار فانه یسار بهی و ان کان واقفا یقطع المسافه و ان کان مقیما وادعا. خیلی نکته مهمیه. این قاعده حرکت عالم رو اینجا حضرت بیان میفرمایند. فرزند عزیزم، بدان که کسی که بر مرکب شب و روز سواره است، شب و روز بر همه ما میاد میگذره دیگه، پس ما داریم حرکت میکنیم، ولو که یک قدم هم به جلو نرفته باشی. کسی مثلا میگیره میخوابه، مسیر تنبلی رو در پیش میگیره، هیچ اقدام مفیدی انجام نمیده، نه برای خودش نه برای جامعه. خب یه هفته گذشت، دو هفته گذشت، ماه رمضان داره به پایان خودش نزدیک میشه، بعد میگی خب چیکار کردی؟ کاری نکردم. روزتو گرفتی، نماز شبتو خوندی، به دیگران خدمت کردی، اهل احسان بودی، استغفار کردی، توبه کردی، حسابرسی از خودت داشتی، محاسبه داشتی، مشارطه داشتی، مراقبه داشتی، شبهای رمضانت با شبهای غیر رمضانت فرقی کرد، شد وقتی که میخوابی حساب کتابی بکنی ببینی که در طول روز چیکار کردی؟ اونس با قرآن، اونس با نهج البلاغه، اونس با صحیفه سجادیه، اونس با خدا، اونس با رسول خدا، چی شد؟ چی بود؟ ببینید این شب و روز بر همه میگذره، چون کسی که داره کار خوب میکنه، چون کسی که داره کار بد میکنه، چون کسی که گرفته خوابیده تنبلی پیشه کرده، هیچ کاری نکرده. پس ولو انسان متوقف باشد در حال حرکته، زمان داره برش میگذره. ان من کانت متیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا. فرزند عزیزم، کسی که بر مرکب شب و روز سوار هست، مرکبش شب و روزه، خب این داره میبردش، شب و روزی که برش میگذره داره این رو به جلو میبره و امکان واقفن ولو این آدم خودش وایستاده باشه، متوقف باشه، ساکن باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه. به یخت اول مسافه، داره طی مسافت میکنه. و امکان مقیمن واده ها، ولو این که مقیم باشه واده هن، در حالی که داره استراحت میکنه، یه جا اتراق کرده، مثلا غافل از اینه که در حال سفره، غافل از اینه که دنیا مسافرخانه هست. خب حالا اگر کسی غافل بود از اینکه دنیا مسافرخانه هست، غافل بود از این حرکت شب و روز، دیگه در حال حرکت نیست. چرا؟ چرا؟ مثل آدمونه که سوار یه مرکبی، خودش حرکت نمیکنه ولی اون مرکب داره میره. ما سوار مرکب شب و روزیم، شب و روز داره پشت سر هم میاد میره بدون یک لحظه تخلف. خورشید داره کار خودشو میکنه، ماه داره کار خودشو میکنه، شب و روز میان میرن، عالم داره کار خودشو میکنه. پس داره بر عمر ما میگذره دیگه. این بشین میگه که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. شما اصلا لب جوی بشین، آب داره میره دیگه، این عمر تویه که داره میره. ولو شما بگو نه من که کاری نکردم، با همی که کاری هم نکردی ضرر کردی، تا چه رسی که کار بد بکنی. خوشا به حال کسی که کار خوب میکنه، خوشا به حال کسی که حواسش هست که عالم در حرکت، داره از عمرش کاسته میشه، باید از لحظه لحظه این عمر استفاده بکنه. پس غفلت در نتیجه تغییر ایجاد نمیکنه. من حواسم نبود، من خواب موندم، من خواب بودم، من که کاری نکردم، ولی عمرت گذشت. اعلم یقینا فرزندم بدان یقین، انک لن تبلغ عملک، تو به همه آرزوهایی که داری که نمیرسی. پس نفستو کنترل کن، آرزوهاتو کنترل کن، ببین که اولویت با کدوم آرزوییه که تو داری. این که در روایاتی که از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه رسیده و از ائمه معصومین علیه السلام، که من از دو چیز بر امت خودم می ترسم، یکی طول عمل، این آرزوهای دور و دراز دنیاوی که برای خودشون ترسیم کردن. خب پس کی میخوایی به نفست برسی؟ کی میخوایی به آخرتت برسی؟ کی میخوایی به فکر قبر و قیامتت باشی؟ پسرم بدان یقیناً تو به آنچه که آرزو داری توی این دنیا که نمیرسی، که این دنیا محدوده، متاعش قلیله، عمر تو هم محدوده، دیر یا زود مرگ سراغت میاد، از این دنیا میری قبل از اون که خیلی از آرزوهایی که داری برسی. پس نفستو کنترل کن، خودتو کنترل کن، خودتو مدیریت کن، نذار این نفس سرکش تو رو به هر جایی که میخواد ببره. کلاب و ناویه نباش، سبا انزاریه نباش، نامون معقله نباش. فلان تعدو و عجلک، تو که از عجل خودت که نمیتونی پیشی بگیری، که خدای متعال یه عجل معینی برای تو مشخص کرده، غیر از حالا اون عجل معین یا عجل معلق هم که هر کسی داره. بالاخره پیمانه عمر یه روزی به پایان میرسه، تو هم نمیتونی برش سبقت بگیری که. و انک فی سبیل من کان قبلک، تو راه همون کسانی رو میری که پیش از تو بودن، اونا مسافرانی بودن، آمدن یه روزی از دنیا رفتن، تو هم اونا ملحق میشه دیگه. همون مسیری که آدم های قبلی رفتن تو هم داری، همون مسیر اجداد و پدران و مادران تو، تو هم همون مسیر رو داری میری. پس راه شناس باش، راه نما شناس باش، نقشه راه دستت باشه. خب اینجا گویا که این فرزند به پدر میگه که پدر جان، شما راهنمایی بفرمایید من این مسیر رو چگونه طی بکنم. از اینجا نامه 31 وارد یه فاز جدیدی میشه، میاد راهکارهای عملیاتی ارائه میده. چشم فرزندم، من راه رو بهت نشون میدم، نقشه راه رو برای تو طراحی میکنم، به شکل عملیاتی بهت میگم چه باید بکنی چه نباید بکنی، و اگه تو به این سیاست هایی که میگم عمل بکنی، به این خط مشی هایی که میگم در مسیر توجه داشته باشی، خاطر جمع باش که به مقصد میرسی، خاطر جمع باش که روز قیامت که بشه دست خالی نیستی اونجا. اینجا یعنی از اینجا به بعد که ما انشالله داریم این سیاست های ابلاغی حضرت رو میگیم و داریم ببینیم چند مورد شده، فکر کنم بیش از 100 تا بود، من اینا رو قبلا تنظیم کردم، بله حدود 95 تا، 95 تا سیاست اینجا داره گفته میشه. بعضی ها هم بخش اول سیاست های فرابخشیه، سیاست های کلانه، بعضی هم سیاست های بخشیه. اینها رو من خدا انشالله توفیق بده میخونم، با هم مورد تأمل قرار میدیم و مورد بهره برداری قرار میدیم. البته تا اینجا هم که آمدیم، در یک فواصلی حضرت یه سری از این سیاست ها، اصول، قواعد و مبانی الهیاتی رو برای ما بیان کرد، ولی از این قسمت به بعد تمام دیگه حوزه تدابیره، حوزه خط مشی هاست، حوزه سیاست هاست. البته بعضی از شارحان نهج البلاغه متأسفانه به این نکته توجه نداشتن، به این قسمت که رسیدن دیگه تقریبا نامه رو رها کردن انگار، و تعابیر عجیبی هم دارن که انسان واقعا ناراحت میشه. مثلا اینجا که رسیدن گفتن وسا یا شتا، حضرت یه سفارشات پراکنده ای هم اینجا بیان کردن. مثلا حتی عجیبه که بعضی از شارحان نهج البلاغه اصلا از اینجا به بعد رو شرح نکردن. خب بعد همین ها یا دیگران، به هر حال این بحث خیلی مطرح میشه، میگن آقا شما چرا همش مباحث انتزاعی میگید، بیایید و مباحث کلی میگید، بیایید یه سری مباحث عملیاتی مطرح بکنید. در این نامه این بخش های الهیاتی، بخش های مبانی، بخش های اصول، بخش های قواعدی که خوندیم تمام مقدمه بود برای این که الان حضرت به ما یه سری سفارشات عملیاتی داشته باشه، یه سری راهبردهایی رو برای حرکت ما تعیین بکنه. پس این قسمت اتفاقا اگه نگیم مهمتر از بخش اول نامه هست، حداقل به همون مقدار مهمه. هرچند که من فکر میکنم چون داره به شکل عملیاتی ما رو راهنمایی میکنه، اهمیت عملیاتیش از قبل خب بیشتره. در واقع مکمل اونه دیگه، یعنی دو تا بخش نامه هست، هم ما باید به مبانی و اصول و اهداف توجه داشته باشیم، هم باید به خداشناسی و انسانشناسی و راهشناسی و راهنماشناسی و نقششناسی توجه داشته باشیم، هم به خودسازی و جامعه سازی و نظاماتی که احتیاج داریم، تاکتیک ها و تکنیک هایی که احتیاج داریم که در چارچوب اونها حرکت بکنیم. خب این سیاست ها رو حضرت بیان میکنه. فرزندم میخوایی که در این مسیر درست حرکت بکنی، به مقصد برسی، این کارا رو انجام ده. بخش اول من اسمش رو گذاشتم سیاست های فرابخشی. فخفز فتلب، حرص خودتو کنترل کن فرزنده. خفز در برابر رفعه، کسی جلوی حرص خودش رو باز میگذاره، دنیاگرایی خودش رو کنترل نمیکنه. حضرت میفرماید که دنیاگرایی خودتو کنترل کن تا این بر آخرت گراییت پیشی نگیره. این همه حرف دنیا و عقبا زدیم، تو باید عقبانگر باشی، باید آخرتگرا باشی و خفز فت طلب، یک کمی طلب خودت رو، حرص خودت رو، اینا رو کنترل کن، باید در اختیار تو باشه. و اجمل فل مکتسب، در کسب و کار دنیوی خودت اعتدال داشته باش. اجمل رو دو جور معنا کردن. اجمل یکی این که یعنی اجمال در برابر تفصیل، اینا یعنی اعتدال داشته باش، به دنبال فراتر از اعتدال در کسب دنیا و روزی حلال نباش. بعضی ها هم اجمل رو بردن به ماده جمال و جمیل زدن، یعنی در کسب و کار خودت دنبال زیبایی باش، دنبال حسن باش. خب در واقع نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ما باید توجه داشته باشیم به حق و باطل. حق ذات باری تعالی هست و آنچه که از ذات او ناشی می شود. باطل مثل کف روی آب میمونه. باطل جنسش جنس اناس، جنسش جنس نیستیه، نیست، باطل وجود نداره. خدای متعال باطل رو به وجود نیاورده که، خدای متعال حق رو به وجود آورده. حق همون چیزیست که در عالم تکوین هست. اگر هر چیزی سر جای خودش باشه، خدای متعال ما رو آفرید، حالا میخواد ما چگونه باشیم؟ این چشم ما رو آفرید، در یه جای مناسبی هم قرار داد. گوش ما رو آفرید، در یه جای مناسبی هم قرار داد. حق اون هستی هایی است که توسط خدای متعال آفریده شده. عدل اینه که هر چیزی سر جای خودش باشه. اگر هر چیزی سر جای خودش باشه، اون چه به وجود میاد نظمه. و نظم همیشه حسنه، زیباست. اما اگر کسی دنبال باطل رفت، به ظلم میرسه. باطل اینه که هر چیزی سر جای خودش نیست دیگه، به جای عدل به ظلم میرسه و اینجا بی نظمی اتفاق میفته و در بی نظمی حسن و زیبایی نیست دیگه. پس و اجمل فل مکتسب، فرزندم کسب و کار زیبایی داشته باش یا در کسب و کار خودت اعتدال داشته باش، جانب عفت رو بگیر در هواهای نفسانی، جانب شجاعت رو بگیر در قوه غضبیه، جانب حکمت و بصیرت رو بگیر در قوه واهمه، تا برسی به عدالت، برسی به عدالت. و این در صورتیه که عقل بر قوای درونی ما حاکم بشه. در این صورتی که فخفز فطلب اتفاق میفته، یعنی دنیاگرایی ما، حرص ما، فزونخواهی ما کنترل میشه. خب اینجا حضرت یه تحلیلی خودشون ارائه میدن برای این دوتا دستوری که صادر فرمودن. میفرماید فإنه رب طلبن قد جر الى حرم. چه بسیار آدمهایی که در این حرص و فزون طلبی و دنیاگرایی که داشتن، این دنیاگراییشون اونها رو به فنا و نیستی کشونده. حرب به معنای فنا و نیستی هست، به معنای از اصطلاح از بین رفتن هست. کسی خاطر حرصی که داره، به خاطر طمعی که داره، دست به یک اقدامی میزنه، همون مقدار محدود امکاناتی رو هم که داشت از بین میبره. به خاطر حرص و دنیا طلبی مسیری رو حرکت میکنه که کلن از خدا غافل میشه، از روح خودش غافل میشه و از آخرت غافل میشه. پس حرص، دنیا طلبی و عدم کنترل نفس باعث میشه که ما خودمون رو نابود بکنیم. و انهو دلیل کار اینه، دلیل این دوتا سفارش اینه که رب طلبن قد جر الى حربن. چه بسیار آدم های حریص و فزونخواهی که این کارشون اونها رو به نابودی کشونده. خب پس این هم دلیل هم آورد، استدلال هم کرد. راهبرد سوم و لیسه کل طالبن به مرزوق. راهبرد چهارم و لا کل مجملن به محروم. فرزندم بدان که این طور نیست که هر طالبی، هر جویندهی به اون چیزی که میخواد برسه و این طور هم نیست که هر کسی که اهل اعتدال باشه نفس خودش رو کنترل بکنه، هواهای نفسانی خودش رو کنترل بکنه بگیم که محروم باشه به چیزی که میخواد مثلا نرسه. چه بسیار آدمایی که اهل حرسن اما به اون چیزی هم که میخوان نمیرسن. لیس کل طالبن به مرزوق، اینطور نیست که یک کسی اهل حرس و ولع و طلب مال دنیا باشه حتما بهش برسه. یه همچین قانونی در نظام عالم وجود نداره که بگیم اگه شما حریص به مال دنیا بودی و نفس روح خودت رو فراموش کردی، دنبال میل و هواهای نفسانی خودت رفتی، حتما به اون چیزایی که میخوای برسی. نه، داستانهای زیادی وجود داره، بر اساس همین داستانها فیلمهای زیادی هم ساخته شده. آدمهایی که به دنبال طمع خودشون میرن به یه گنجینه مثلا از طلا میرسن، بعد شروع میکنن توطئه کردن که طرفهای زیسهم رو کم کنن. آخر ماجرا میبینی که چند تا جنازه اونجا مونده و این طلایی هم که اینها بهش رسیده بودن اونجا موند. حرص به حرب منجر میشه، فزون خواهی به حرب، به نابودی منجر میشه. بس لیس کل طالبن به مرزو، فکر نکن که اگه جلوی نفس خودت رو باز گذاشتی و یک تازی کردی، حق دیگران رو زیر پا گذاشتی، در مسیر خودخواهی، خودپرستی، نفع طلبی حرکت کردی، حتما به خواسته های خودت میرسی. نه، همچین تضمینی وجود نداره. ولا کل مجملن و محروم. اینجوری هم فکر نکن که اگه کسی حیا ورزید، عفت ورزید، جوانمردی پیشه کرد، اعتدال در زندگی خودش حاکم کرد، این پس محروم میشه از مال و منال دنیا. این سرش بی کلاه میمونه، به کانات دنیاوی نمیرسه. یه همچین قاعده‌ای در عالم وجود نداره. بنابراین دنبال کرامت و عزت نفس خودت باش. کرامت و عزت نفس اینجا به عنوان یک راهبرد مطرح میشه. خب چطور؟ و اکرم نفسک عن کل دنیه و این ساقت که الی الرقائب. فرزندم، نفس خودت رو از هر پستی باز بدار تا تکریم بشه. اکرم نفسک، نفست را تکریم کن. چگونه؟ ان کل دنیه، به این شکل که او رو از امور پست باز می‌داری. مراقبت بکن نفست ذلیل نشه. نفس چجوری ذلیل میشه؟ اگه دنبال امور پست بره. نفس اگر عقبی رو فراموش بکنه و دنبال دنیا بره، این نفس ذلیل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه برای مال دنیا، مناسب دنیا، امکانات دنیا، تن به هر خفت و خاری ممکنه که بده. و این ساقت که ایلر بخواه، نفست رو کنترل کن، تکریم کن از اینکه بخواد گرفتار امور پست بشه. ولو، این ولوش مهمه، چون یه توجیهیه که افراد گاهی تن به امور پست میدن. و این ساقت که الی الرقائب، ولو نفس تو رو سوق بده به سوی یه سری از امور به اصطلاح دنیوی جذاب. رقائب آرزوها هست، میگیم لیلت و رقائب، شب آرزوها، رقائب آرزوها هست. ولو این نفست تو رو میخواد فریب بده دیگه. میگه ببین اگه بری مثلا دستبوس آمریکا اینطوری میشه، تو همین هست دیگه، تو فضای بین الملل همین قواعد در سطح فرد هست، در سطح بین الملل هم هست. کسی میاد به یه جریان مقاومت، به یه کشور مقاوم، به یه مردمی که مقاومت میکنن در برابر نظام سلطه، در برابر طاغوت ها، در برابر شیاطین، یا چرا این همه به خودتون سختی میدید؟ ببینید چقدر تحریم، چقدر فشار. هیچ سازش کنید، بید هرچه آمریکا میگه بپذیرید، بعد دیگه این امور دنیا به روی شما باز میشه، تحریم ها برداشته میشه. حالا کار به درست و غلط این ندارم ها، بخو قیمتش چقدره، هزینه مقاومت چقدره، هزینه سازش چقدره، آیا میارزه که یک ملتی از استقلال خودشون صرف نظر بکنن، از آقایی خودشون صرف نظر بکنن، اجازه بدن دیگران بر اونها مسلط بشن، به جای اونها و برای اونها تصمیم بگیرن، بعد اینا بگن ما به مال دنیا رسیدیم، میدونم ماشین خارجی سوار میشین، میدونم هر کالای مادی که میخواییم، مثلا به فرض این که اتفاق بیفته ها. خب اگر این منطق بود، امام حسین علیه السلام در برابر یزید باید تسلیم میشد دیگه. اما اونجا حضرت میفرماید که ایهات من نزل، چجور تسلیم میشد؟ برای اینکه خواسته اونها این بود دیگه، به امام حسین علیه السلام میگفتن که تو بیا با یزید بیعت بکن، کار تموم. جمله امام حسین علیه السلام ناظر به همین ماجرا هست، قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله، مثلی لا یبایع مثله. پس این مهمه که یک فرد یا یک خانواده یا یک مردمی، یک ملتی، یک گروهی میخوان برای رسیدن به رفاه دنیوی، به امور دنیوی، به هر پستی و ذلتی تن بدهند، برای رسیدن به خواسته های مادی به هر ذلتی تن بدهند یا نه، میخوان که عزت نفس داشته باشن، میخوان کرامتشون حفظ بشه، نمیخوان لگد کوب دیگران بشن، میخوان برده باشن، نمیخوان سرنوشتشون رو دیگران تعیین بکنن. خب حضرت دلیل هم میاره، چرا اکرم نفسک عن کل دنیه و این ساقت که الى رقائب، دلیلش اینه، و اینکلن تعتاد به ما ابذل من نفسک عوضا، تو به جای کرامت نفسی که میخوایی بدی هیچ چیزی نیست که ارزششو داشته باشه که عوض اون بخوایی بگیری. و نکلن تعتاد، تو هرگز نمیتونی عوضی دریافت بکنی. به ما تبذل من نفس که عوضا، خاطر اون چیزی که بذل میکنی از نفس خودت، داری کرامت تو میدی، عزت نفس تو میدی، خب چی به جاش میگیری؟ خسران، خسران محض، وجودت رو دادی، خب چی ارزش این رو داره که بیاد جای وجودت رو بگیره، جای عزت نفست رو بگیره؟ خب اینجاست که ما به حریت میرسیم. لذا راهبرد بعدی که حضرت مطرح میفرمند راهبرد حریت هست. خب چند تا راهبرد تا اینجا گفتیم؟ راهبرد اول راهبرد کنترل هرس بود، کنترل نفس بود، خفض طلب و اجمل فی المکتسب، نفست رو کنترل کن، هرست رو کنترل کن، فزون خواهیت رو کنترل کن، مسیر اعتدال رو در پیش بگیر. راهبرد دوم این بود که کرامت و عزت نفس خودت رو به هیچ چیز عوض نکن. حالا میرسیم به حریت، ولا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا، برده غیر خودت نباش، بنده غیر خودت نباش. ببینید تنها جایی که رابطه عبودیت صحیحه که برقرار بشه، رابطه عبودیت با خداست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خدای متعال میفرماید در قرآن کریم جن و انس را آفریدم برای اینکه رابطه عبودیت با من برقرار کنند. ما فقط مجازیم که رابطه عبودیت با خدا برقرار کنیم. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. لقب پر افتخار رسول مکرم اسلام اینه که عبد خداست، بنده خداست. وقتی بنده خدا شدیم آزاد میشیم از بندگی دیگران. لا تکن عبد غیرک. باز عرض میکنم اینا همه ساحت ها و سطوح رو در بر میگیره. فرزندم عبد غیر خودت نباش، خدا تو را آزاد آفریده است. امت اسلامی عبد غیر خدا نباشید، خدا شما را آزاد آفریده. دولت اسلامی باید دولت آزاد و آزاده‌ای باشه، دولت عزیزی باشه، دولت کریمی باشه. لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. اما خیر و خیرن لا ینال الا به شر و یسرن لا ینال الا به عسر. اینجا حضرت یک قاعده ای رو بیان میکنه که مضمون دیگری از همون قاعده مشهور هدف وسیله هست. آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ نگر ما یه هدف خوب داشته باشیم، میتونیم به این هدف خوب با ابزارهای شرورانه برسیم؟ خب پاسخش منفیه، چون انما یتقبل الله من المتقین. این توی باز داستانها و خاطرات دینی آمده که گاهی برخی از افراد متدین دچار کج فهمی و کج فکری می شدن. یک کسی همین کار رو کرده بود، می رفت سرقت می کرد نانی، اناری، میوهی، چیزی، بعد این رو می برد می داد به فقرا. دارن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه منقول هست که حضرت بهش فرمود چرا این کار رو می کنی؟ اون شخص به امام عرض کرد که آقا من از شما تعجب میکنم، شما که یه آدم مذهبی هستید، اگر شما نخوانده اید که ما تو همین نامه 31 هم داشتیم این بحث رو تو جلسات گذشته خوندیم که وقتی گناه میکنیم یه گناه برای ما نوشته میشه، اما وقتی ثواب میکنیم 10 برابر برای ما نوشته میشه. اون آقا به امام صادق گفت که خب من یه نان میدزدم یه گناه برای من نوشته میشه، یه میوه میدزدم یه گناه برای من نوشته میشه، بعد این رو میبرم به یه فقیر میدم 10 تا ثواب برای من نوشته میشه. خب از این 10 تا یکی کم کن 9 تا واسه من میمونه. حضرت به همین آیه استناد فرمودن که تو اشتباه میکنی. انما یتقبل الله من المتقین. خدا صدقه رو، انفاق رو، احسان به فقرا و محرومان رو از کسی میپذیره که او اهل تقوا باشه. با مال دزدی که نمیشه انفاق کرد، با مال دزدی که چون دزدیه، مال دیگران، تو اموال دیگران رو بدی به دیگران، این مال دیگری بود، اصلا ربطی به تو نداره. حضرت میفرماید که خیر اون چیزی نیست که با شر بخواد به دست بیاد. و ما خیر و خیرن. خیر خیر نیست. لا ینال الا به شر، که به دست نیاید جز به شر. اگر شما به یه چیزی قرار برسی از مسیر غلط، از مسیر نادرست، از مسیر شر، به این نمیشه گفت خیر. به یسر هم لا ینال الا به عسر، به دست نمی آید مگر با سختی. تو اگه میخوای به راحتی برسی، این جز با سختی به دست نمیاد. حالا این دو جور معنا شده، یعنی گاهی بعضیا عطف کردن به اون قبلی، یعنی بگیم که و ما یسر و یسرن لا ینال الا به عسر، یسر هم یسر نیست اگر با عسر به دست بیاد، ولی این معنا ظاهرا دقیق و درست نباشه. همین باب رو عطف بکنیم به اول جمله، یعنی و یسرن لا ینال الا به عسر، یسر به دست نمی آید جز به عسر. اینجور نیست که شما بخوایی که با یسر به یسر برسی، یه همچین چیزی امکان نداره. خب یه هشدار اینجا حضرت میده، و ایاکن تو جفا بکه تا یا اتما. همه یه چیزایی هم که تا حالا گفتیم توی این راوردها از اول که شروع شد بحث کنترل طمع بود. طمع هست که انسان رو به بردگی میکشونه، طمع هست که انسان رو به ذلت میکشونه، طمع هست که آبرو حیثیت انسان ها رو میبره. حضرت میفرماید که هشدار، یا که هر جا میاد یعنی هشدار، بپرهیز از این که با سرعت سوار مرکب طمع بشی، که در این صورت فتوردک مناهل الهلکه، تو رو وارد سرچشمه های هلاکت میکنه، وارد آبشخورهای هلاکت میکنه. طمع تو رو به هلاکت میندازه. پس طمع خودتو کنترل کن، مواظب باش بر مرکب طمع، بر مرکبهای طمع سوار نشی، که در اون صورت تو رو با سرعت میبره به آبشخورهای هلاکت. و این استطعت، قاعده بعدی، و این استطعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمتن ففعل، دیگه بتونی توحید افعالی خودتو قوی بکنی، بین خودت و بین خدا هیچ صاحب نعمتی رو دیگه نبینی، ففعل، این کار رو بکن. یعنی به لحاظ توحید به جای برسی که هر چه به تو میرسد بگی این لطف خدا به من هست، ای وسته خودت رو در محضر خدا بدانی و در عالم هیچ کسی جز خدا رو مؤثر نبینی. خب از دیگران چی کارن؟ دیگران اسبابن، ابزارن. خدای متعال لطف خودش رو، نعمت خودش رو از طریق اونها به من میرسونه. من مریض شدم، خدا مرا شفا میدهد، منتها این شفای الهی زامرستو فاو یشفین، آی قرآن زبان حال حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست، وقتی خدای خودش رو معرفی میکنه میگه و زامرستو فاو یشفین، وقتی من مریض میشم او مرا شفا میدهد. خب پس من چرا میرم پیش پزشک؟ پزشک وسیله هست، وسیله هست. یه وقت شفا رو خدا از ناحیه این پزشک به من عطا میکنند، یه وقت هم عطا نمیکنند. یعنی ببینی پزشکان هم هر کاری میکنن زحمتشون نتیجه نمیبخشه و فرد از دنیا میرود. و یا که انتو جفا بکم مطا یا اتمع فتورده که مناهل الهلکه. فرزندم، عزیزانم، طمع خودتون رو کنترل کنید، بر مرکب‌های طمع سوار نشید که شما رو به سرعت میبره به جایی که نباید ببره. کجاست؟ فتورده که مناهل الهلکه، شما رو وارد آبشخورهای هلاکت میکنه. و این استطعت الله یکون بینک و بین الله ذو نعمتن ففعل، و اگه میتونی، راهبرد بعدی، قاعده بعدی، دستور العمل بعدی، اگه میتونی که بین خودت و بین خدا صاحب نعمتی قرار ندی، ففعل. اگه این کار رو بکنی دیگه عزتت کامل میشه، دیگه هرگز زیر بار ذلت نمیری، فکر نمی کنی حتی که من اگه مثلا در مقابل فلانی کرنش کنم، تعظیم کنم، او به من یه چیزی خواهد داد. چرا؟ چون همه چی رو از ناحیه خدا میدانی. فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَ وَآخِذٌ سَهْمَكَ. و اگر توحید افعالی خودت رو تقویت کردی، در این صورت متوجه میشی که به اون چه که قسمت تو باشه میرسی، به اون چه که سهم تو باشه دریافت میکنی. کسی نمیتواند چیزی رو که قسمتت باشه و سهمت باشه از تو دریغ بکنه. و ان الیسیر من الله اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل من. خب یه وقتایی افراد اینطور میگن که آقا این چه حرفیه، ما اگه نمیرفتیم مثلا پیش فلانی این کرنش و تواضع رو نمیکردیم، این ذلت رو به خرج نمیدادیم، خب فلان امکانات به ما نمیرسید، کم و زیادش میکنیم به اصطلاح. حضرت جواب این قسمت رو داره میده، میگه یه کمی که از خدای سبحان به ما برسه، این اعظم و اکرم هست، بزرگتر و کریمانه تر است از اون کثیری که از خلق خدا به ما برسه. و این کان کلمه، هرچند که اگه تو توحید افعالی خودت رو قوی کرده باشی، میدانی که همه چیز از خداست. این رو نسبت نمیدی به فلان فرد، نسبتش نمیدی به اون فرد. اگه توحیدت قوی بود فهمیدی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس اینجا در راهبرد اتصال به خدا دوباره به شکل عملیاتی تاکید میشه. اینجا توحید آمده به صحنه تعاملات اجتماعی. تو اگر موحدی، به خاطر مال دنیا، به خاطر طمع، به خاطر حرص، نفس خودت رو ذلیل نکن، پیش این و اون سرخم نکن، کارهایی که خدا گفته نکن رو نکن. خب این صحبتایی که اینجا حضرت داره میکنه مقصود این نیست که کار نکن ها، ابدا این نیست. مقصودی نیست که فعالیت نداشته باش. خب معلومه ما باید فعالیت داشته باشیم، کار داشته باشیم، باید تلاش داشته باشیم. نه، بحث اینه که طمع تو رو به گناه نندازه، طمع تو رو به هلاکت نندازه، طمع تو رو برده نکنه، برده آدم ها نکنه، ذلیلت نکنه، تو رو گرفتار امور پست نکنه. با این توجیه که ما این کار رو باید انجام بدهیم تا مورد مثلا لطف ارباب سلطه قرار بگیریم. ما باید به حرف مثلا شیطان و شیاطین و طاغوت ها گوش بدیم تا او یه مواهب دنیوی مثلا به ما بده. زیباترین مثال در این جهت مثال حضرت یوسف سلام الله علیه هست. زلیخا یوسف رو میخواست وادار کند به گناه. حضرت یوسف سلام الله علیه محکم وایستاد. خب زلیخا تهدیدش کرد، گفت به زندان میندازمت. خب اونجا فرمایش حضرت یوسف سلام الله علیه چی بود؟ اگه من و شما بودیم چه تحلیلی میکردیم؟ میگفتیم خدایا دیگه ما رو داره زندان میندازه دیگه. خب زندان خیلی جای بدیه. ولی حضرت یوسف فرمود که یا رب، به خدای خودش گفت، ربه از سجن و احب با الیم ماید اوننی الی. خدای زندان پیش من محبوب تره از این گناهی که این زنان مرا به سوی آن میخوانند. بحث اینه، یعنی تو اعتمادت رو به خدا از دست نده، توکلت رو به خدا از دست نده. خدا اون نعمتی رو که قسمت تو باید بشه بهت میرسونه. تو به خاطر مال و منال دنیا طمع تو رو نبره. اسب چموش طمع مرکب چموش طمع تو رو نبره به جایی که هلاکت تو اونجا هست. این بخش اول که 10 تا سیاست بود، سیاست‌های فرابخشی بود. یعنی اینا تو همه عرصه‌های زندگی فردی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی و نمیدونم داخلی و خارجی حاکمه. فرق نمی‌کنه، بدون تفاوت. این همه جا اینا حاکمه. اما از اینجا به بعد به نظر میرسه حضرت یه سری سیاست‌های بخشی رو دارن میگن. حالا نمیخوام بگم این تیترهایی که من گذاشتم حتما 100% بر همه موارد تطبیق میکنه، ولی حالا با تأمل و تدبری که من داشتم به نظر میرسه که هر بسته ای رو ما میتونیم در یه حوزه ازش استفاده کنیم. مثلا سیاست‌هایی که از بند 11 شروع میشه سیاست‌های اجتماعی بیشتر. ادب حکمرانی در ساحت اجتماعیه. خب حالا میخونیم ببینیم که این برداشتی که من دارم درست هست یا درست نیست. حضرت میفرماید که حالا و تلافی که ما فرت من سمتک ایسر و من ادراک که ما فات من منطقک. فرزندم جبران تلافی یعنی جبران کردن دیگه. کسی یه کاری شما میکنه، یه کسی به شما میگه که تلافی میکنم، یعنی جبران میکنم. خب اینجا تلافی به همون معناست. ما فرته که میدونین یعنی سمت یعنی سکوت، ایسر آسانتر، ما فات من منطقه یعنی دست از دست رفت با نطقی که تو کردی. توضیح بدم بعد عبارت ترجمه میکنم. ما توی محفلی هستیم، توی مجلسی هستیم، یه جایی هستیم، نمیدونم یه خبری رو میشنویم، یه گوشیمون رو چک میکنیم، یه مطلبی رو میبینیم، فرق نمیکنه در هر شرایطی. بعد زودی برمیداریم جوابشو میدیم، بعد پشیمان میشیم. خب حالا که پشیمان شدیم میشه جبران کرد؟ شاید نشه، شاید خیلی سخت باشه. اما اگر وقتی این حرف رو شنیدی، این پیامک رو دیدی، این متن رو دیدی، ناراحت شدی، عصبانی شدی، نفس خودت رو کنترل میکردی، میگفتی حالا صبر کن، حالا باشه، حالا من عصبانی شدم، الان نباید تصمیم بگیرم، اینو مثلا فردا روش فکر میکنم، 2 ساعت دیگه روش فکر میکنم. حضرت میفرماد که تلافی سکوت راحت تر از تلافی نطقه. اگه تو سکوت کرده باشی بعد متوجه بشی که نه باید اینجا یه حرفی بزنی، خب حرفتو میزنی. جبران کردن سکوت خیلی راحت تره از این که یه حرفی زده باشی بعد متوجه بشی که ایداد بیداد، من زود قضاوت کردم، عجله کردم، نباید این حرفو میزدم. پس قبل از حرف زدن حضرت میفرماید مزمزه کن، فکر کن، دقت بکن، ببین که حرف الان باید بزنی یا نباید بزنی. هر حرفی رو هر جایی نباید زد. تا یه چیزی به ذهنت میاد نباید بگی. کمی مخصوصا اگر بحث آبروی دیگران در میان باشه. حالا توی روایت ها که داره، روایت های دیگه میگه که در دروغگو بودن شخص همین بس که هرچی رو میشنوه برای دیگران بگه. این از کی شنیدی؟ میگه تو شبکه های اجتماعی بود. کدوم شبکه؟ اگه سخن خدا بود که تو اینجوری نقل کردی. تازه اگه طرف گفته سخن خدا هست تو باید بررسی کنی ببینی واقعا سخن خدا هست یا این یه چیزی رو جعل کرده. مگه حدیث پیغمبر بود که فوراً نقلش کردی؟ مطمئن شو اول که این حرف درسته، مبنا داره، سندش معتبره. نباید هر حرفی رو که میشنویم بگیم، هرچه برای ما میاد فوراً فوروارد کنیم برای دیگران. نباید همچین کارهایی بکنیم. حالا ترجمه کنیم، میفرماید که جبران کردن تو نسبت به آنچه که از دست رفته است به خاطر سکوت تو آسان‌تر است از دستیابی تو به آنچه که با سخن گفتن تو از دست رفته است. پس ما باید زبانمون، قلممون رو کنترل کنیم، مخصوصا در رسانه‌ای کردن امور باید دقت بکنیم، احتیاط به خرج بدیم، مراقبت بکنیم. سیاست‌های رسانه‌ای ما باید اولویت سکوت رو بر اولویت سخن گفتن همیشه در نظر داشته باشه. تا زمانی که به یقین نرسیدیم، به کارشناسی درست نرسیدیم، حرفی رو نزنیم، مطلبی رو بیان نکنیم. دو، و حفظ ما فی الوعاء بشد الوکا. خب این جمله هم خودش میتونه یه قاعده باشه، هم میتونه توضیح قاعده قبلی باشه، یعنی ازش هر دوتا استفاده رو ما میتونیم بکنیم. خب چی میخواد بگه این بند؟ این بند وعا یعنی مشک، وعا یعنی ظرف، مشک. خب توی مشک در سیستم های سنتی الان هم جایی هست، مثلا آب بود، دوغ بود، مایعات بود دیگه، روغن بود، هرچه، برای اینکه اون چیزی رو که توی مشک هست نریزه، درش رو محکم میبستن با یه نخی، با یه تنابی. خب حالا شما میگید ظرف، توی ظرفی مثلا شما عسل ریختید، خب حفظ محتوای ظرف به اینه که ما این درش رو محکم ببندیم دیگه. حفظ ما فلوعا، حفظ اونچه که در ظرفه، حفظ کردن آنچه که در ظرف است، به شد دلوکاه، به اینه که ما در اون ظرف رو محکم ببندیم. درست شد؟ خودش یه قاعده مستقل هست، یک تدبیر مستقل هست. فرزندم هر کاری رو انجام میدی درست انجام بده. خب اما چطور میتونه تبیینی برای بند 11 باشه؟ در 11 گفت که جبران سکوت آسان‌تر از جبران نطقه. یه حرفی رو نزدی، خب بعد بفهمی که کار اشتباهی کردی، راحت اون حرفتو میزنی، حالا یکم با تأخیر. اما اگه یه حرفی رو زدی بعد بفهمی که نباید میزدی، این جبرانش خیلی سخت میشه. در این نگاه ما وعا و بعد بگیریم قلب. خب یعنی محتوایی که در ضمیرت هست اینو با بستن دهانت حفظ بکن. وکا کنایه باشه از زبان. اون چیزی که در قلبت داری وعا یعنی ظرف وجودت، اون چیزی که تو دلت میگذره، تو قلبت داره میگذره، با بستن دهنت یکم نگرش دار، حفظش بکن، سبک سنگین کن، بالا پایین کن، بررسی بکن. اگر دیدی که نه واقعا بعد مطلب رو بگی، خب بعد بگو، چنان که اون متاعی رو که در ظرف داری هر وقت خواستی استفاده کنی، در ظرف رو باز میکنی، ازش استفاده میکنی. اینکه وقتی استفاده نمیکنی، در ظرف رو محکم ببند تا اون حیف نشه. یه بهره برداری دیگری هم از این جمله ما میتونیم بکنیم، اون با به خاطر کلمه حفظه. حفظ توی روایات ما، تو آیات، هر جا که میاد بار امنیتی داره، بار حفاظتی داره دیگه. ما از این جمله و از این قاعده و راهبرد این رو هم میتونیم استفاده بکنیم که امنیت اجتماعی کسب کردنیه. امنیت یه امر بدیهی و طبیعی نیست. اصلی نیست که امنیت همطوری وجود داره، نه. تک تک آحاد جامعه باید کمک بکنن تا امنیت در ابعاد مختلف در جامعه به وجود بیاد. ما اگه مواظب زبانمون نباشیم، مواظب قلممون نباشیم، مواظب رسانه‌های خودمون نباشیم، پروازبانی خبر اگر نکنیم، خب امنیت روانی جامعه به هم میخوره، امنیت اجتماعی ما به هم میخوره. هر کسی بتونه به هر کسی هر نسبتی بده، بعد هم همینطوری بمونه، این اصلا معلوم نشه راست بود دروغ بود چی بود چی نبود. شما در سوره مبارک نور اونجا که خدای متعال خط قرمز حریم خانواده رو زنا اعلام میکنه و میگه کسی که مرتکب زنا شد حد باید برش جاری بشه و این باید در دادگاه صالح با حضور 4 شاهد اثبات بشه، اون طرفش هم میگه بلافاصله، میگه اگر کسانی هم آمدن و دیگران رو به زنا متهم کردن اما نتونستن 4 شاهد برای اثبات مدعای خودشون بیارن، بر اونها هم حد جاری بکنید. یعنی درسته که شما برای یک تخلف مجازات تعیین میکنید، اما برای حفظ امنیت خانوادگی و اجتماعی اگر هم کسی به کسی تهمتی زد و نتونست تهمت خودش رو اثبات بکنه، مثلا 3 شاهد بیاره، 3 تا بیاره ها، 4 تا شاهد نتونه بیاره، میگه به خود این فرد و این 3 تا شاهدی که آورده حد جاری بکنه. پس بحث امنیت هم ما از این قاعده میتونیم استفاده بکنیم. البته حالا ما بر اختصاره، یلا این سیاست هایی که اینجا آمده، راهبرد هایی که اینجا آمده، خب داره رفتارهای ما رو تنظیم میکنه. این بخش به درد درس رفتار و حکمرانی میخوره. در واقع جمله بعدی، راهبرد بعدی میفرماید که و حفظ ما فی یدیک حب الی من طلب ما فی یدی غیرک. اگه دقت بکنید اینا همه در فضای کنترل نفس ها، یعنی تمام این راهبرد ها وقتی ریشه یابی میکنید داره مسیر کنترل طمع، کنترل نفس، هوای نفسانی رو برای ما تبیین میکنه و عملیاتی میکنه و توضیح میده. این راهبرد هم همینطوره. حضرت باز میفرماید که حفظ آنچه که در دستان تو هست محبوب تر است پیش من از این که طلب کنی چیزی رو که در دستان غیر تو هست. یه وقتی یه کسی سرمایه‌ای داره، امکاناتی داره، بعد این رو همینطوری از دست میده، اسراف میکنه، ریخت و پاش میکنه، چند روز بعد میبینی تبدیل شده به یه آدم محتاج، حالا پیش این و اون دست دراز میکنه. حضرت می‌فرماید که داشته‌های خودت، استعدادهای خودت، امکانات در دسترس خودت، اینا رو حفظ بکن. ببین چی داری. آخه میشه یه آدمی استعداد داشته باشه بعد فقیر بمونه، محروم بمونه، امکانات داشته باشه محروم بمونه؟ خب همش چشمش به چیزی باشه که در دست دیگران هست. به قول معروف خودمون، مرغ همسایه رو غاز ببینه، همش خودشو با بقیه مقایسه بکنه، ببین فلانی چی داره ما نداریم، ببین اون چه جوریه ما، ببین اون نمیدونم مسافرت رفت، ببین اون هی همینطوری، خونه اونو ببین، ماشین اونو ببین، امکانات آب به ما هم بدید، چرا به ما نمیدید؟ او تو خودت نگاه، تو امکانات خودتو ببین، استعداد خودتو ببین، آورده های خودتو ببین، ببین چی داری، از اینا استفاده بکن، اینا رو حیف و میل نکن، اینا رو اسراف نکن، از وقت خودت استفاده بکن، زندگی خودت رو سر و سامان بده. اون چه که در اختیار تو هست حفظ این، استفاده از این، بهره برداری درست از این، این خیلی بهتره تا تو مرتب دنبال این باشی که چیزی که در دست دیگران هست اون به تو تعلق بگیره. آه نمیشه به ما از این امکاناتتون بدید؟ خب تو خودت داری، از اون چی که خودت داری استفاده بکن. آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد همینه ها. تو بحثای علمی هم هست. ما این نامه 31 رو داریم؟ این نهج البلاغه رو داریم؟ نامه مثلا 53 رو داریم؟ بعد شما الان ببینید مثلا توی علوم تربیتی ما، توی علوم سیاسی ما، توی علوم انسانی ما، ما چقدر از قرآنمون استفاده میکنیم، چقدر از نهج البلاغمون استفاده میکنیم، چقدر از صحیفه سجادیه استفاده میکنیم، چقدر از روایات، چقدر از منابع تألیف شده و تصنیف شده توسط بزرگانمون استفاده میکنیم. فارغ التحصیل ما در دانشگاه های ایران چقدر نظریات غربی ها رو بلده، چقدر نظریات امام علی علیه السلام رو بلده. فارغ التحصیل ما در کشور چقدر نظریات متفکران حتی غیر الهی رو بلده، چقدر اطلاع داره در همون حوزه کار خودشا که تو قرآن چی آمده، تو نهج البلاغه چی آمده، پیغمبر چی کار میکرده، امیرالمومنین چی کار میکرده. این هم شامل میشه دیگه. اونچه خودت داری آقا نامه 31 رو قدر بدان قبل از این که بری که مثلا فلان صاحب نظر غربی و غیر مسلمان در بحث تربیت چه گفته است. تا حرف اونو بگیری اصل، بعد بخوایی که قرآن و نهج البلاغه رو طبق اون مثلا تفسیر بکنی. آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. بر سرمایه های خودش واقف نیست، بعد چشمش به دیگرانه. چقدر این راه بردها مهمه ها. اگه یک کمی فرصت می داشتیم روی اینا تأمل می کردیم، فکر می کردیم و اینا رو مورد عمل قرار می دادیم. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی یدی غیرک. فرزندم اون چی رو که داری، اون چی رو که در اختیارت هست اینو حفظ بکن، از این استفاده بکن، اینو مورد عمل قرار بده. دستاوردهایی که در اختیار تو هست، حفظ این دستاوردها، حفظ این داشته‌ها، حفظ این استعدادها، به فعلیت رسوندنشون محبوب‌تر پیش من از این که تو از دیگران طلب کنی. و مرارت الیأس خیر من الطلب الی الناس. راه برد بعدی. فرزندم تلخی که از یأس متوجه تو میشه بهتر از اینه که از مردم نیازهای خودت رو درخواست بکنی. یعنی چی؟ عرضم به حضورتون که بسیاری از استراب ها، ناراحتی ها، دلخوری ها وقتی شما پای حرف افراد میشینید مال چیه؟ مال اینه که یه توقعی از دیگری داشته، این توقعش برآورده نشده، حالا ناراحته، عصبانیه. میگه چی شده؟ میگه که داداشم مثلا باید این کار رو میکرد نکرد. میگم چرا باید این کار رو میکرد؟ میگه خب رسمه، همه واسه داداششون این کار رو میکنن. میگه خب وظیفشه، یعنی واجبه از نظر شرعی که این کار رو بکنه؟ نه. خب من از فلانی توقع داشتم. خب شما بی خود توقع داشتی. این جمله ظاهرن این مطلب رو میگه. از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باش. خب وقتی که از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشی، ببینید حتی مثلا توقع سلام، شما از کسی از بچه توقع داری که حالا آمد سلام بده بهت، خب نداشته باش. چون اگر آمد و بهت سلام نکرد ناراحت میشی دیگه. تمرین کنیم، یاد بگیریم از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشیم. حالا شما توقع نداری ولی او به تو لطف کرد، خب این مایه خوشحالی بیشتر شما میشه دیگه. اما اگر توقع تو رو برآورده نکرد، نگو که کار بدی کرد، دچار ناراحتی نشد. پس مرارت الیأس، این که تو قطع امید کنی از مردم، این خیلی بهتره که مرتب توقع داشته باشی از مردم، طلبکار مردم باشی. چرا این به من احترام نذاشت؟ چرا این به من سلام نکرد؟ چرا این نمیدونم جلوی پای من بلند نشد؟ چرا این من هدیه نداد؟ چرا اون یکی نمیدونم بلند حرف زد؟ چرا این حرفا چیه؟ از هیچ کس هیچ توقع و انتظاری نداشته باش تا آرامش داشته باشی. هر کدوم این راه بردار رو ما عمل کنیم، مبنا قرار بدیم، بینیم چه تأثیرات درازدامنی داره بر زندگی جاری ما. وقت ما تمومه، تا بند 14 اومدیم. انشالله بقیه بحث رو در روزهای آتی اگه عمری بود و خدای متعال توفیق داد انشالله ادامه میدیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که این معارفی رو که در نهج البلاغه آمده، در این نامه 31 آمده، معارفی رو که در قرآن کریم آمده، در فرمایشات معصومین صلوات الله علیه اجمعین آمده، این معارف رو به خوبی بخوانیم، فهم کنیم، دریابیم و به اینها عمل بکنیم، هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بتونیم طمع و زیاد خواهی رو که در نفس ما هست کنترل کنیم، مدیریت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار